بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در مقام بیان علامات فعل ماضی و مضارع و امر رسیدیم به علامت امر. دو علامت برای فعل ماضی و سه علامت برای فعل مضارع عرض شد. اما علامت فعل امر یک علامت ترکیبی است، یعنی باید دو چیز در کنار هم هر دو باشند تا نشانگر امر بودن فعلی بشن. لذا ایشون میگه و اما علامت الامر مجموع امرین. علامت امر یعنی علامت فعل امر مجموع دو امره. این امر یعنی دو چیز ها، این امرین، نه که دو تا دستور، یعنی دو چیز. ما گاهی به چیز یا شیء امر میگیم. مثلا میگم آقا واسه یک امری مزاحم شدم، نه اینکه مزاحم شدم به شما امری کنم، نه، واسه یک کاری مزاحم شدم، کارم یک شیء دیگه. علامت فعل امر مجموع دو چیزه، یعنی این دو چیز اگر هر دوش در فعلی بود، بدان و آگاه باش که اون فعل امر است و نمیتواند مضارع یا ماضی باشد. اولین از اون دو چیز الدلالت علی طلب. فعل امر فعلی است که دلالت بر طلب کند، چیزی رو از کسی بخواهیم، اما کار با این تمام نمیشه. و قبول یا المخاطبه، و بتواند یا مخاطبه قبول کند، یعنی مفرد مؤنث مخاطبش با یا باشه. مجموع این دو علامت نشان دهنده امر بودن فعل است. مثل و هزی الیک بجزء النخله. هزی یعنی تکان بده، خطاب است به حضرت مریم سلام الله علیها. الان هزی فعل امره، چرا؟ چون اولا دلالت بر طلب میکنه، تکان بده. ثانیا قبول یا مخاطبه کرده، هزی. البته قبول یا مخاطبه لازم نیست بالفعل باشه، همین که قابلیت قبول یا مخاطبه رو داشته باشه کافیه. الان اضرب هم فعل امره، چرا؟ چون هم دلالت بر طلب می کند، هم می تواند یا مخاطبه قبول کند. بگیم اضربی، صیغه دهم اضرب میشه اضربی. اما فعل مضارع قبول یا مخاطبه میکنه، تذربینه، یا در تذربینه صیغه دهم یا ضمیر مفرد مؤنث مخاطبه، اما تذربینه دلالت بر طلب نداره، داره خبر میده تو یک زن میزنی. ببینید یا مخاطبه قبول میکنه، دلالت بر طلب نداره، پس فعل امر نیست. فعل امر این است که دلالت بر طلب داشته باشد و بتواند یا مخاطبه قبول کنه، مثل این هزی. تمام شد. دو علامت برای فعل ماضی، سه علامت برای فعل مضارع و یک علامت مرکب برای فعل امر بیان شد. میریم سراغ بحث حرف. حد الحرف، حد یعنی تعریف. تعریف حرف، حرف چیست؟ اسم و فعل رو تعریف کردیم، هم اسم هم فعل کلمه بود که تدل علی معنی فی نفسها، با این فرق که اقتران با زمان در اسم بود در فعل نبود. اما حرف کلن با فعل و اسم تفاوت داره، چرا؟ چون هو کلمتون لا تدل علی معنی فی نفسها بل فی غیرها. حرف کلمه ایست که دلالت نمی کنه بر یک معنا در خودش، یک معنای مستقل، یک معنای روی پای خودش. معنا که داره، اگه معنا نداشت که کلمه نبود، چون گفتیم کلمه لفظ موضوع لمعنى مفرد، اما معناش نمیتونه رو پای خودش وای بسه، بل فی غیرها، اون معنا باید در غیر خودش تحقق پیدا کنه، تحقق مفهومی ها. یعنی اگر بخواد معنای خودش رو برسونه محتاج به غیر خودشه. مانند من و الا، من یعنی از، الا یعنی تا. خب معنای از ابتداییته، معنای تا انتهاییته. فان معناهما، پس همانا معنای این دو، الابتداء و الانتهاء، یعنی من برای ابتدا و الا برای انتهاست. اما ابتدا و این و اما من و الا به خودی خود نمیتوانند معنای ابتدا و انتها را برسونند، مگر اینکه دو مکان و یک حرکت تصور بشه. و هما یعنی من و الا، لا تدلان علیهما، دلالت نمی کنن بر هما، یعنی ابتدا و انتها. هما یعنی من و الا، همای در علیهما یعنی ابتدا و انتها. من و الا دلالت نمی کنن بر ابتدا و انتها الا بعد ذکر ما یفهم منه الابتدا و الانتها، مگر بعد از ذکر چیزی که فهمیده شود از آن ابتدا و انتها. مثلا مثل بصره، مثل کوفه، در قول تو، در سخن تو که میگویی سر تو من البصره الى الکوفه، سیر کردم از بصره تا کوفه. اگر بصره نباشه از معنا پیدا نمی کنه، و اگر کوفه نباشه معنای الا فهمیده نمیشه. پس حرف دلالت بر معنا می کند، اما برای دلالت بر معنایش به غیر خودش محتاج و وابسته است. خب علامتی هم داره حرف، میگه علامتش در بی علامتیه. یعنی چی؟ یعنی کلمه‌ای که نه علامات حرفگانه اسم را گرفت و نه علامات دو و سه و ششگانه فعل و اون حرفه. و یعرف الحرف، و شناخته می شود حرف، به عدم قبول شیء من خواص اخویه. این اخوی تثنیه بوده، اخوین بوده، اخ یعنی برادر، اخوان دو برادر، اخوانه حالت رفعی، اخوینه حالت نسبی و جری. چون اینجا اخوی مضاف الیه خواسته مجروره، جرش به یاه، و چون به ها اضافه شده نونش میافته. قبلا خوندیم مثنا وقتی اضافه میشه نونش میافته. حالا از اول ترجمه کنم، و یعرف الحرفو، و شناخته میشود حرف به چی؟ به سین، به صوفه، به قد، به اضافه، به ندا، به تسنیم. نه، به عدم قبول شیء من خواص اخوی، به قبول نکردن چیزی از خواص، یعنی ویژگی ها، به قبول نکردن چیزی از ویژگی های دو برادرش، یعنی فعل و اسم. اگر کلمه هیچ کدوم از ویژگی های اسم و فعل و قبول نکرد، بدان و آگاه باش که اون کلمه حرفه. در پایان جواب از سؤال مقدر میده. ممکنه از این که ما گفتیم کلمت لا تدل على معنا فی نفسها بل فی غیرها، شما تصور کنید چون معنای حرف غیر مستقله، پس حرف فائده چندان در کلام عرب نداره. میگه نه، درسته معناش غیر مستقله، درسته در رساندن معنای خودش به غیر نیاز داره، اما فوائد زیادی هم داره. یکی از فواید حرف ربطه، تنها فایدهش نیست، فواید بسیار دیگری هم دارد که در بخش سوم کتاب خواهیم خوند. اما یکی از فواید مهمش ربط بین دو کلمه یا بین دو جمله است، به نحوی که اگر حرف نباشه این دو کلمه و این دو جمله با هم بیگانه و بی ربط باقی میمانند. فواید الحرف، فائده های حرف، للحرف فی کلام العرب فواید و کثیرتون، برای حرف در کلام عرب فواید زیادی است. که ماننده، ما یه نمونهشو میگیم، که ربط ماننده ربط دادن، حالا ربط دادن بین دو اسم، مثل وقال اینی ذاهب الی ربی، الی اومده ذاهب رو ربط داده به ربی. اگه الی نبود میشد وقال اینی ذاهب ربی، من رونده هستم، پروردگار من. تو چی؟ چه ارتباطی بین ذاهب و ربی هست؟ الی میاد ارتباط و بقیل من رونده هستم به سوی پروردگارم. گاهی بین اسم و فعل ربط برقرار میکنه بین یک اسم و یک فعل. ذاهب و رب هر دو اسم بودن. نه، گاهی حرف میاد واسطه و رابطه میشه بین اسم و فعل. نه و قولی تعالی فکلن اخذنا به ذنبه، الان اخذنا و ذنبه، ذنب با اخذنا، اخذنا فعل و ذنب اسم، با میاد رب میده، اخذ کردیم ما به سبب گناهش. گاهی میاد رب میده بین دو جمله، ان تنصر الله ینصرکم، تنصرو جمله شرطه، ینصرکم جمله جوابه. این اینه که بین جواب و شرط رب برقرار میکنه و میگه نصرت الهی مشروط به نصرت شماست. اگر این نباشه متوجه نمیشیم که چه ارتباطی بین تنصر الله ینصرکمه. ببینید اینجور میگیم یاری میکنید خدا را، یاری میکند شما را. نه، اگر یاری کنید خدا را، یاری میکند شما را. پس یاری کردن خدا شما را مشروط و متوقف است بر این که شما خدا را یاری کنید. این اشتراط و توقف از جناب این که حرف شرطه استفاده میشه. البته کر ربط و غیر ذالک، مانند ربط و غیر ربط، من الفوائد التي سیأتی تعریفها فی القسم الثالث ان شاء الله. فقط ربط نیست، غیر ربط هم هست، از فائده هایی که به زودی می آید تعریف اونها در قسم سوم و بخش سوم کتاب ان شاء الله. پس حرفو به صرف غیر مستقل بودن معنای اون بی فائده تصور نکنید، خیال نکنید که نقش و اثری در کلام عرب نداره. مگه میشه هر سطری از سطور عربیت خالی از چندین حرف نیست؟ شما یک خط پیدا کنید که در اون یک خط حرفی به کار برده نشده. البته قبل از اینکه به بخش سوم برسیم، با برخی از فواید حرف آشنایید، مثل تأکید ان برای چی بود؟ تأکید بود. مثل حروف تنبیه، الا یعنی آگاه باشید، و مثل حروف عطف و حروفی که قبلا توی دانش نه با اونها آشنا شدی، و مفصل در بخش سوم آشنا. خب الحمدلله، کلمه، اقسام کلمه، تعریف اقسام کلمه، علامات اقسام کلمه و فائده مهمی از فواید حرف بیان شد. به طور طبیعی بحث بعدی ما چیست؟ کلامه. چرا؟ چون در صفحه 8 گفتیم موضوعه و هی الکلمت و الکلام، موضوع علم نفع عبارت است از کلمه و کلام. از مباحث مقدماتی کلمه فارغ شدیم، از جلسه بعدی بریم سراغ تعریف الکلام. و چون در تعریف کلام واژه اسناد به کار میره، باید اسناد رو هم تعریف کنیم. و چون جمله و کلام دو نوعه، جمله و جمله اسمیه و جمله فعلیه، به این دو قسم و مثالها و و راه‌های شناخت جمله اسمیه از فعلیه هم خواهیم پرداخت. والحمدلله.